در هفتم ژانویه 1943 خدمتکار هتل نیویورکر وارد اتاق 3327 شد و جسد مردی 86 ساله را دید که در تنهایی و در اتاقی که 9 سال بود در اون زندگی می‌کرد درگذشته بود. این مرد نیکولا تسلا نام داشت. یکی از بزرگترین نوابغی که تاکنون جهان به خود دیده و فردی که با اختراعاتش دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم رو شکل داد. در مختصر و مفید این هفته با زندگی شگفت‌انگیز نیکولا تسلا آشنا خواهید شد. من اردشیر طیبی هستم. وقتی نیکولا تسلا به دنیا اومد، امپراتوری اتریش هنوز برقرار بود و بر بخش‌های بزرگی از اروپا حکمرانی می‌کرد. تسلا در چنین زمانه‌ای و در تاریخ 10 جولای 1856 در خانواده‌ای با اصالت سرب و در گوشه‌ای از امپراتوری اتریش که امروزه کشور کرواسی به دنیا اومد. شگفت‌انگیز این که وقتی مادر تسلا در تقلای به دنیا آوردن او بود، طوفان و رعد و برق شدیدی در آسمان شنیده می‌شد. قابله‌ای که برای کمک اومده بود اونجا این رعد و برق‌ها رو طالعی نحس برای این کودکی که تازه داشت به دنیا می اومد می دونست. اما مادر تسلا موافق نبود و در جواب میگه او فرزند نور خواهد بود. ما امروز می دونیم که حق با مادر تسلا بود. ما جریان برق متناوب رو مدیون نیکولا تسلا هستیم. خود تسلا هم می گفت بسیار قبل از اینکه ایده جریان‌های متناوب الکتریکی به ذهنش برسه، در اوهام و خیالات خودش رعد و برق می‌دیده. البته آنچنان که در وبسایت history.com نوشته شده، دلیل این توهمات می‌تونه به اتفاقاتی که در کودکی تسلا رخ داده بود هم مربوط باشه. وقتی که او 5 سال داشت، تنها برادرش در یک سانحه سوارکاری از دنیا میره. درست بعد از این واقعه بود که رعد و برق به خیالات و توهمات تسلا راه پیدا می‌کنه و تا آخر عمر هم با او می‌مونه. خانواده تسلا در منزلی معمولی زندگی می‌کردن، بنایی که البته بعداً بازسازی شد و حالا مجسمه‌ای از تسلا در حیاط اون قرار داره. پدر او کشیش کلیسای ارتودکس و مادرش زنی بی‌نظیر بود که خودش مخترع هم بود. اطراف خانه اونها پر از دستگاه‌های مکانیکی متنوعی بود که مادرش برای تسهیل کارهای مختلف طراحی کرده بود. بی‌تردید میشه گفت تسلا تفکر خلاقانه و شوقی که به اختراع کردن داشت رو از مادرش به ارث برده. مادر تسلا همچنین حافظه شگفت‌انگیزی هم داشت. او به سادگی قادر بود که کل یک مجموعه شعر حماسی رو حفظ کنه و تسلا هم همیشه میگفت حافظه قدرتمند تصویری که داره رو مدیون مادرشه. نیکولا تسلا قادر بود یک کتاب رو به طور کامل حفظ کنه، ایده‌ها و پروژه‌هاش رو با جزئیات فراوان به تصویر بکشه و به چندین زبان مختلف صحبت کنه. در دوران مدرسه تمرکز اصلی تسلا بر یادگیری زبان آلمانی، ریاضی و دروس مذهبی بود. وقتی که او وارد سال پایانی دوران مدرسه شد، کم کم مطالعه علوم برای او به تمرکز اصلی بدل شد و برای ادامه تحصیل از خانواده جدا شد و به مدرسه‌ای در شهر کالواتس رفت. در دوران تحصیل در این مدرسه نیکولا تسلا بارها متهم به تقلب شد و کسی باور نمی‌کرد که او می‌تونه انتگرال های پیچیده رو صرفاً با ذهنش و بدون استفاده از قلم و کاغذ حل بکنه. او سرانجام دوران 4 ساله تحصیل رو ظرف مدت 3 سال به سرانجام رسوند و فارغ التحصیل شد. در طول همین دوران بود که تسلا با پدیده ای آشنا شد که در نهایت آینده شغلی و شهرت امروزش رو برای او به ارمغان آورد. در کلاس فیزیک معلم تسلا رو با الکتریسیته آشنا کرد و تسلا شیفته برق و الکتریسیته شد. اما اندکی زمان برد تا تسلا بتونه تحصیل الکتریسیته رو آغاز کنه. او به محض پایان تحصیل در 1873 گرفتار بیماری وبا شد و 9 ماه تمام در تخت بستری بود. او تا لب مرگ رفت و برگشت. جدال تسلای جوان با مرگ او رو تبدیل به شخصیتی جرموفوب و وسواسی کرد که تا آخر عمر در وحشت از میکروب‌ها و آلودگی‌ها زندگی کرد، به طوری که فقط در یک وعده غذا حداقل 18 دستمال مصرف می‌کرد. در سال 1874 تسلا به سنی رسیده بود که میبایست به خدمت اجباری سربازی بره. او البته هیچ علاقه‌ای به این کار نداشت و بنابراین به منطقه کوهستانی فرار کرد و اونجا خودش رو شکارچی جا زد و به این ترتیب از خدمت سربازی فرار کرد. یک سال بعد او از کوهستان برگشت و تحصیل جدی در علوم رو آغاز کرد. او ابتدا در کلاس‌های دانشگاه پلی‌تکنیک اتریش شرکت کرد و خیلی زود توانایی‌های خودش رو به عنوان دانشجویی با استعداد و کوشا نشون داد. البته شاید یه مقداری زیاد از حد کوشا. سالها بعد از ترک دانشگاه و پس از مرگ پدر، نیکولا تسلا نامه‌هایی در اتاق پدرش پیدا کرد که از دانشگاه برای او ارسال شده بود و به پدر تسلا هشدار داده بودند که پسرش بیش از حد کار می‌کنه و از او خواسته بودند تا به پسرش تذکر بده قدری به فکر سلامتی خودش هم باشه. به گفته خود تسلا، او در این دوران به طرز شگفت انگیزی سخت کار میکرد. 3 صبح از خواب بیدار میشد و هرگز زودتر از 11 شب به تخت خوابش بر نمیگشت. در این فاصله او متمرکز بر مطالعاتش بود و این کار رو هر روز و بدون وقفه، حتی در روزهای تعطیل هم انجام میداد. بعد از گذشت سال اول او بیشترین درس رو پاس کرده بود و بالاترین نمره ممکن رو هم گرفته بود. اما حتی ذهن‌هایی مثل نیکولا تسلا هم زیر بار چنین فشاری کم میارن. سال دوم تحصیل او دقیقاً برعکس سال اولش بود. بعد از اینکه تسلا موفق به دریافت بورسیه تحصیلی در پایان سال دوم نشد، رو به قمار آورد و نه فقط به عنوان یک تفریح گذرا، بلکه او جدی جدی معتاد به قمار شد. به حدی که تمام پولی که برای ثبت نام کنار گذاشته بود رو در قمار باخت و موقعی که امتحانات پایان ترم فرا رسید، او هیچ آماده نبود. بنابراین نه فقط در امتحان شرکت نکرد، بلکه فارغ التحصیل هم نشد. تسلا شرمسار از بلایی که به سر زندگی خودش آورده بود، برای اینکه با خانواده‌اش مواجه نشه به شهر ماریبور رفت و به عنوان طراح و نقشه‌کش مشغول کار شد. او البته قمار رو هم ادامه داد و در خیابان ورق بازی می‌کرد. تسلا چنان در قمار غرق بود که بسیاری از دوستانش فکر می‌کردن کارش دیگه تمومه. اما از قضا پدر تسلا متوجه وضع او شد و به دادش رسید. او از پسرش خواست که به خونه برگرده، اما نیکولا گوش به حرف پدرش نکرد و به اقامتش در ماریبور ادامه داد تا اینکه سرانجام به خاطر اقامت غیرقانونی بازداشت شد و به زور به خونش برگردونده شد. برای چیزی حدود 1 سال تسلا به عنوان معلم در گوسپیچ، شهر محل زندگی خودش، مشغول به کار شد. اما خانواده تسلا اصرار داشتند که او باید به تحصیلاتش ادامه بده. برای همین پولهاشون رو روی هم ریختن و او رو به پراگ فرستادن. اما برگشتن به تحصیل اونقدر هم ساده نبود. او نه فقط به زمان مقرر برای ثبت نام نرسید، بلکه چند تا از پیش نیازهای مهم برای ثبت نام رو هم نداشت، از جمله آشنایی با زبان چک و یونانی. بنابراین رویاهای تسلا برای ادامه تحصیل به بنبست خورد و رفت دنبال کار. در 1881 او موفق شد که شغل متناسب رو در زمینه‌ای که دوست داشت پیدا کنه و در اداره مخابرات مرکزی بوداپست به عنوان مهندس الکترونیک استخدام شد. همچنان که او در این شرکت مشغول به کار بود، هر روز با دوستی به پیاده روی می رفت. یک روز در همین پیاده روی ها یکی از اون الهامات تسلایی به سرش زد و ایده ساخت موتور الغایی به ذهنش رسید. او سریع یک چوب خشک برداشت و یه مشت آتشخال دیگه پیدا کرد و یه طرح اولیه از ایدهش رو در همون پارک پیاده کرد. خیلی زود پروتوتایپی هم از این موتور ساخت. تسلا به خوبی بر اهمیت اختراعش آگاه بود، اما شرکت‌های اروپایی علاقه چندانی به اختراع او نشون ندادند. همچنان که تسلا در اروپا مشغول کار بود، توماس ادیسون در اون سوی دنیا در آمریکا شرکت خودش رو تأسیس کرد و یک شعبه هم در پاریس افتتاح کرد. خیلی زود تسلا به استخدام شرکت ادیسون در اومد و به این شرکت در اجرای پروژه برق‌کشی شهر پاریس کمک کرد. همینجا هم بود که استعداد درخشانش در طراحی و رفع اشکالات پروژه بروز داده شد. 2 سال بعد ادیسون از تسلا خواست که به آمریکا سفر کنه و در دفتر مرکزی شرکت در نیویورک و مستقیما در کنار خود او به فعالیت ادامه بده. خیلی زود تسلا به همراه 100 نفر دیگه از پرسنل ادیسون پروژه برق‌رسانی به شهر نیویورک رو اجرا کردند. خود تسلا درباره تجربه همکاری با ادیسون میگه: من در بهار 1884 از پاریس به نیویورک اومدم. خیلی زود بین من و او ارتباطی صمیمانه برقرار شد. ما روز و شب و حتی در تعطیلات به آزمایش مشغول بودیم و تمام زندگی ادیسون در آزمایشگاهش بود. او همونجا کار میکرد، همونجا هم میخوابید. هیچ تفریحی نداشت و به هیچ ورزش و سرگرمی توجه نمیکرد و در بیتوجهی کامل به اصول اولیه بهداشتی زندگی میکرد. شکی نیست که اگر او با زنی با هوش استثنایی ازدواج نکرده بود که حفظ ادیسون رو هدف زندگیش میدونست، سالها پیش در اثر غفلت و اهمالکاری مرده بود. اشتیاق او به کار عالی و غیر قابل کنترل بود. تسلا هم البته همونطور که در سال اول دبیرستان نشون داده بود بیوقفه کار میکرد. او حتی شبها هم کار میکرد. حکایتی است که میگه مردم تسلا رو به خاطر شبکاریش مسخره میکردن و وقتی خبر به ادیسون رسید که او تمام شب کار میکنه و به این خاطر مورد تمسخر بقیه قرار میگیره، احترام تسلا نزد ادیسون بیشتر هم شد. البته کار کردن برای ادیسون ایدئال تسلا نبود. همکاری اونها در آمریکا فقط 6 ماه دوام آورد. ادیسون و تسلا بر سر جریان برق متناوب و جریان مستقیم با هم اختلاف نظر داشتند. تسلا علاقمند به جریان متناوب بود و ادیسون جریان مستقیم رو میپسندید. اما به طور قطع نمیشه گفت که آیا واقعا همین اختلاف نظر دلیل استعفای تسلا بوده یا خیر. همچنین تسلا و ادیسون اختلاف نظرهایی هم درباره مرز بین بیزینس و علم هم داشتند. ادیسون به شدت تمایل به بازاریابی برای اختراعاتش داشت و اونها رو اغلب از این منظر بررسی می‌کرد، در حالی که تسلا تمام توجهش به ابداعات علمی و بخش نوآورانه کار بود. این احتمال هم وجود داره که ترک کار او به خاطر پاداشی که انتظار می‌رفت دریافت کنه اما نگرفت باشه. مدیر شرکت ادیسون چالشی طراحی کرده بود و از کارمندانش خواسته بود تا 2 جین دستگاه مختلف بسازند. او وعده داده بود که اولین کسی که موفق به انجام این کار بشه $50,000 پاداش خواهد گرفت. به پول امروز یعنی چندین میلیون دلار. تسلا موفق شد در مدت کوتاهی دستگاه رو بسازه و کار رو به سرانجام برسونه و ارائه کنه. اما از پاداش خبری نبود. مدیر شرکت ادیسون و خود ادیسون به تسلا گفتن که این چالش فقط یه شوخی بوده. میگن ادیسون شخصا به تسلا گفته آی تسلا، شما انگار اصلا با شوخ طبعی ما آمریکایی‌ها آشنا نیستی. حالا فارغ از اینکه دلیلش هر چی باشه، تسلا ظرف مدت کوتاهی بعد از آغاز همکاری با ادیسون شرکت رو ترک میکنه. او به فکرش زده بود که بره و شرکت خودش رو تأسیس کنه و مطالعه برای مدارهای جریان متناوب رو ادامه بده. راه انداختن فوری یک شرکت تازه برای تسلا چندان آسون نبود. او بعد از ترک شرکت ادیسون برای گذران زندگی رو به کار یدی آورد و برای 2 دلار در روز زمین رو میکند. تسلا خودش بعداً درباره این دوران گفت تحصیلات عالی من در علوم مختلف، مکانیک و ادبیات به نظرم مسخره میومد. همزمان او جلسات مختلفی با سرمایه‌گذارها برگزار میکرد و ایده های خودش رو به اونها ارائه میداد. تسلا سرانجام سرمایه‌گذارهایی پیدا کرد که از حرفای او خوششون اومده بود و به دانش و سخت‌کوشی این مهاجر جوان اعتماد کردند. در 1885 او ایده لامپ قوسی که اختراع کرده بود رو ثبت کرد و از 2 تاجر قول سرمایه گذاری برای تأسیس شرکت تسلا الکتریک لایت رو گرفت. با این حال یک سال بعد این سرمایه گذارها بیرون کشیدن و تسلا رو بین زمین و آسمون رها کردند. او دوباره یک مخترع بیپول شده بود. در 1886 او با 2 تاجر آشنا شد که به دنبال سرمایه گذاری در اختراعات علمی بودند. اونها برای تسلا آزمایشگاهی در نیویورک ترتیب دادند و اون رو در قالب شرکت سهامی خاص ثبت کردند. به این ترتیب شرکت تسلا الکتریک متولد شد. ظرف یک سال تسلا یک موتور الغایی طراحی کرد که با جریان برق متناوب کار میکرد. این بار او 2 شریک تجاری داشت که آماده بودند و میخواستند بخش مارکتینگ کار رو بر عهده بگیرن و به سرانجام برسونن. اندکی بعد تسلا مقاله‌ای تحت عنوان سیستم جدیدی برای تناوب جریان موتورها و ترانسفورمرها منتشر و خیلی سریع توجهات رو جلب خودش کرد. جورج وستینگهاوس، کارآفرین و مهندس آمریکایی، این مقاله رو خوند و خوشش اومد. او با تسلا تماس گرفت و گواهی استفاده از موتورهای الغایی تسلا رو خرید و خود او رو هم به عنوان مشاور شرکت وستینگهاوس در پیتسبورگ استخدام کرد. هدف وستینگهاوس این بود که نیروگاه‌های راه دور رو در آمریکا راه بندازه و معتقد بود تسلا همونیه که میتونه در این راه کمکش کنه. در دهه 1890 جورج وستینگهاوس و توماس ادیسون رقابت شدیدی در صنعت برق آمریکا داشتند. توماس ادیسون هر جا مینشست میگفت سیستم جریان متناوب تسلا امنیت کافی نداره و از طرف دیگه وستینگهاوس هم به مشکلات مالی برخورد کرده بود. اما از اونجایی که تسلا سر لایسنس طرحش پول خوبی از وستینگهاوس گرفته بود، او امنیت مالی کافی برای پیگیری پروژه شخصیش رو داشت. یکی از این پروژه ها سیمپیچ تسلا بود. سیمپیچ تسلا که او در 1891 ثبت اختراعش کرده بود، وسیله‌ای بود که به الکتریسیته اجازه میداد بدون نیاز به سیم منتقل بشه. این اولین اختراع در نوع خودش بود و به سرعت در آنتن‌ها و همچنین در ارسال تلگراف مورد استفاده قرار گرفت. حتی امروزه هم اگرچه طراحی اولیه‌اش مورد استفاده قرار نمیگیره، اما نسخه متفاوتی از اون در صنایع رادیو و تلویزیون همچنان استفاده میشه. سال 1891 سال بسیار خوبی برای تسلا بود. اون نه فقط سیمپیچ تسلا رو اختراع کرده بود، بلکه بالاخره موفق شد شهروندی آمریکا رو هم به دست بیاره. رابطه تسلا با شرکت وستینگهاوس در طول دهه 1890 هم ادامه داشت. وستینگهاوس به کمک تسلا پروژه برق‌رسانی به نمایشگاه جهانی شیکاگو رو اجرا کرد و البته در این نمایشگاه خودش هم غرفه داشت. در همین نمایشگاه هم بود که تسلا توانایی‌های سیستم برق متناوبش رو در معرض دید عموم قرار داد. پروژه اصلی بعدی تسلا در آبشار نایگرا بود. در اون زمان از آبشار نایگرا برق تولید میشد، اما اونها نیاز به سیستمی بهینه برای انتقال برق تولیدیشون داشتن. به پیشنهاد تسلا، وستینگهاوس یک سیستم برق متناوب در نایگرا ساخت. تسلا کار طراحی سیستم را انجام داد و در نتیجه این نیروگاه برقابی شروع به تأمین برق شهر بوفالو در ایالت نیویورک کرد. در نتیجه این موفقیت‌ها تسلا تبدیل به شخصیتی مشهور در آمریکا و جهان شد. به این ترتیب بود که او دوستانی رده بالا برای خودش دست و پا کرد که البته همه اونها هم دانشمند و مهندس نبودند. یکی از سلبریتی‌های آمریکایی که تسلا با او آشنا شد مارک توین بود. تسلا از زمانی که در کرواسی زندگی می‌کرد شیفته ی آثار مارک توین بود. این دو در نیویورک و در جریان یک مهمونی با هم آشنا شدند. در مقابل مارک توین هم شیفته ی نوآوری‌های تکنولوژیک بود و این دو وقت زیادی رو با هم در آزمایشگاه تسلا می‌گذروندند. عکسی از مارک توین هست که تسلا ازش گرفته و در اون مارک توین یک لامپ کروکس رو در دست داره و در این لحظه تسلا تنها چند قدم با کشف اشعه ایکس فاصله داشته. هرچند تلاش او به کشف اشعه ایکس منجر نشد. او مدتی بعد فهمید که چقدر به این کشف نزدیک بوده و لامپ کروکس چطور میتونسته به این کشف منجر بشه. مارک توین بخشی از یکی از آزمایش‌های دیگه تسلا هم بود. آزمایشی که تسلا به طور خاص برای رفع مشکل هاضمه مارک توین طراحی کرده بود. مارک توین همیشه از یبوست رنج می‌برد و هیچ خجالت هم نمی‌کشید که این مشکلش رو همه جا جار بزنه. تسلا یک دیسک ارتعاشی ایجاد کرده بود که هر کسی روی اون می‌ایستاد رو می‌لرزوند. او از دوست نویسندش خواست که بر روی دیسک قرار بگیره تا به معنای واقعی کلمه مشکل یبوست او رو با تکون دادن روده‌هاش حل بکنه. قدری که گذشت تسلا احساس کرد که نوسانات دیسک ممکنه برای مارک توین خطرناک باشه و از او خواست که پایین بیاد، اما مارک توین توجهی به حرف تسلا نکرد و روی دیسک موند. هرچند شاید بهتر بود که گوش میکرد، چون دستگاه نه فقط کار کرد بلکه شاید قدری زیادی کار کرد و اثرش رو روی روده توین گذاشت. او نتونست خودش رو کنترل کنه و این نویسنده مشهور جناب آقای مارک توین رسما وسط آزمایشگاه تسلا شلوار خودش رو خراب کرد. تسلا هیچ وقت دست از اختراع چیزهای تازه نمی کشید. او تنها 2 ساعت در شبانه روز می خوابید و همیشه چشم به پروژه بعدی داشت. یکی از اهداف اصلی او هم انتقال بیسیم الکتریسیته بود، ولی برای چنین کاری نیاز به سرمایه گذار داشت. او با زندگی در نیویورک رفقای ثروتمند فراوانی برای خودش دست و پا کرده بود. تسلا موفق شد جی پی مورگان، بانکدار و سرمایه گذار مشهور آمریکایی رو متقاعد کنه که پروژه انتقال بیسیم الکتریسیته از نظر فنی امکان پذیره. تسلا در این راه رقابت شدیدی با گولیلم و مارکونی بر سر اختراع بیسیم داشت، اما مارکونی زودتر از تسلا موفق به نهایی کردن کار شد. به این ترتیب سرمایه گذارها از جمله آقای جی پی مورگان سرمایه هاشون را از پروژه تسلا بیرون کشیدند و او در سال 1906 مجبور به توقف پروژه شد. البته توقف پروژه تنها خسارتی نبود که تسلا باید متحمل می شد. او مجبور به رهن گذاشتن ملکی که شرکتش در اون قرار داشت هم شد. او مبلغ هنگفتی هم به هتل والدورف آستوریا بدهکار بود که در اون زندگی میکرد. تسلا بسیار ولخرجی میکرد و در مدت کوتاهی 20,000 دلار بدهی روی دست خودش گذاشت که به پول امروزی چیزی حدود 500,000 دلاره. در 1917 بعد از اینکه تسلا در یک دعوای حقوقی بر سر مالکیت شکست خورد، دکل برق او هم تخریب شد. او همچنین سعی کرد از مارکونی شکایت کنه و مارکونی رو متهم میکرد که ایده انتقال بیسیم رو از او دزدیده. هیچ شکی نیست که تسلا یک نابغه تمام عیار بود، اما او کلن آدم سختی بود. او عادتها و وسواسهای خیلی عجیب غریبی داشت و کاملن متمرکز روی کارش بود. شاید به همین دلیل هم بود که او هرگز ازدواج نکرد. فکر کردن به زنها باعث اختلال در کارش میشد و خودش هم میگفت فکر نمی کنم بتونید اختراعات چندانی در دنیا پیدا کنید که توسط مردان متأهل به سرانجام رسیده باشه. او در برهه‌ای شروع به انتقاد از نگرش مدرنی که زنان در دهه 1920 پیش گرفته بودند کرد. در مصاحبه‌ای در سال 1924 تسلا نظر خودش درباره زنان را چنین گفت: من همیشه فکر می‌کردم که زنان از چنان ظرافت ذهنی و روحی برخوردارند که اونها رو به مراتب فراتر از مردان می‌کنه. من اونها رو در جایگاه رفیعی قرار می‌دادم. من در مقابل موجودی که چنین در ذهنم او رو بالا برده بودم به زانو می‌افتادم و او رو می‌پرستیدم و مثل هر عبادت کننده واقعی دیگه خودم رو در مقابل اونچه که می‌پرستیدم بی‌ارزش تصور می‌کردم. اما همه اینها مال گذشته بود. حالا اون زنی که من او رو می‌پرستیدم از بین رفته. جای او رو زنی گرفته که فکر میکنه موفقیت اصلی او در زندگی در اینه که خودش رو هرچی بیشتر شبیه مردان کنه، چه در لباس پوشیدن، چه در لحن و اعمال، در ورزش و خلاصه در هر دستاوردی از هر نوعی. تسلا انرژی که باید صرف زنان میکرد رو متوجه کبوترهای نیویورک کرده بود و در بین همه کبوترهای نیویورک یکی رو بیشتر از بقیه دوست داشت. خودش میگه: من سالهاست که دارم به کبوترها غذا میدم، اما یکی بود، یک پرنده زیبا با پرهای سفید خالص و لکه‌های خاکستری بر سر بالهاش. او واقعاً با بقیه فرق داشت. ماده بود. فقط کافی بود او رو صدا کنم و به سمت من میومد. من عاشق اون کبوتر بودم، آنچنان که مردان عاشق زنان میشن، و او هم عاشق من بود. تا وقتی که او رو داشتم زندگیم هدف داشت. عشق او به این کبوتر چنان بود که وقتی یک بار او رو زخمی دید، دستگاهی اختراع کرد که بتونه با اون بالها و پاهای آسیب دیده‌اش رو ترمیم کنه. تسلا تمام مدت در نیویورک زندگی می‌کرد و هرگز ازدواج نکرد، ولی همواره اطرافش پر بود از روشنفکرها و شخصیت‌های معروف. او بی‌وقفه و تا دهه 30 میلادی و در 72 سال‌های زندگیش مشغول کار و اختراع چیزهای تازه بود، تا اینکه سرانجام در ژانویه 1943 خدمتکار هتلی که تسلا در اون اقامت داشت تصمیم گرفت علارغم وجود نشانه مزاحم نشوید در پشت در اتاق تسلا وارد اتاق بشه. این علامت 48 ساعت بود که پشت در قرار داشت و وقتی که خدمتکار وارد اتاق شد با پیکر بیجان این مخترع مشهور مواجه شد که در 86 سالگی و بر اثر انسداد رگ‌های قلبی درگذشته بود. ممنون که به 24th اپیزود پادکست مختصر و مفید گوش می‌کردید. این پادکست از هفته پیش یک کانال یوتیوب هم داره که اگر علاقه‌مند هستید میتونید نسخه ویدیویی آنچه که شنیدید رو هم ببینید. البته بهتون قول میدم که اونچه که در یوتیوب هست فراتر از یک نسخه ویدیویی صرف از همینی که شنیدیده و تصاویری که در اون هست میتونه براتون ارزش افزوده‌ای هم داشته باشه. لینک کانال یوتیوب رو میتونید در بخش توضیحات همین اپیزود پیدا کنید و یا مستقیم در یوتیوب عبارت مختصر و مفید رو به فارسی جستجو کنید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود 24th پادکست مختصر و مفید بود.